پنج سال میمونن توی زندان. این اتفاقات خیلی زیاد شده، البته خیلی زیاد شده، نه مثل مثلا غزه. حالا ما فیس تو فیس با صهیونیستی نشدیم تا الان، این اولین باره از بعد از انتفاضه الحجاره سال 1991.
بله.
دیگه این مسئله تموم شد، ما بهشون روبروی هم دیگه نشدیم، ولی اونا بنده خدا هر روز
بله.
هر لحظه ممکنه کسی بیاد در خونه بشکنه، وارد خونه، بفرمایید بیرون، این خونه به شما متعلق نیست، این مال ما. هر روز بهشون حمله میکنن، چی توی مسجد الاقصا، چی توی خونه هاشون، چی توی خیابونا، این اتفاقات میفته.
از خونه بیرونشون میکنن، مثلا خونه دیگه ای در اختیارشون قرار نمیگیره،
اصلا
یعنی آواره میشه اون خانواده، آواره میشه،
اصلا حق ندارن یه چادر بزنن داخل خیابون.
و کجا باید برن؟
باید یه جا بری، برو اردن، برو یه جای دیگه. مردم هم دیگه درک میکنن، میزن داخل خونه شون مثلا فامیل و اینا، ولی خیلی اتفاقات میفته. اگر من میخواد بگم یعنی هر روز این اتفاقات میفته، مخصوصا سال دومی جنگ توی کنار بختر خیلی این اتفاقات افتاد.
بله.
خرابش کردن، چی خیابونا چیه.
بله بله بله. یه سری ویدیوها دیدیم توی جنین.
بله.
مثلا بولدزر انداخته بودن راهای آسفالت رو، داشتن الکی خراب میکردن،
خراب کردن چی مغازه، چیه بیمارستانه، چی مدارس، هر چی خراب کردن. این اگر میخواد زوم کنیم روی مسئله داخل فلسطین در حد وجود چاقو توی خونه، این جرمه. این شما نیت دارید که بخواد کسی بکشید که چاقو داره توی خونه. وضعیتشون خیلی سخته، خیلی سخت. با متاسفانه که با ذلت زندگی کردم. ما توی غزه با عزت زندگی کردیم و حاضر نیستیم ما کوتاه کنیم.
بله.
من خانوادم به دست آوردم، شهید شدن، ولی اگر قبل از این اتفاق بیفته به من پرسیدی حاضری، بهت میگم هزار بار من حاضرم این اتفاق بیفته، چون اون خونه طاهر باید بیفته که این زمین آزاد بشه، این مقدسات باید آزاد میشه. ما به نهج امام حسین رحمونه، برای حضرت پیامبر، نه برای زمین. چون خدا فرمودن، گفتن که اگر شما یه جای زندگی کردید، یه کسی ظالم مسلط شده روی سر شما، فرار کن، یه جای دیگه برو عبادت کن.
بله.
ولی نه، ما میگیم که این جای عبادته، اصل ماجرا اینه، فلسطین.
بله.
اگر دیگه به دست گرفتن دیگه کل
بله.
حضارت و فرهنگ اسلامی میفته.
همینطوره.
متلاش
میشه. و یکی از شاید دلایلی که مردم فلسطین اینقدر صبورن همینه، درسته؟ یعنی اینکه اینقدر که زور بهشون گفتن، اینقدر که از خونه ها اخراجشون کردن، اینقدر که دارو نبوده، اینقدر که عزیزانشون رو بازداشت کردن، بعضن شهید کردن، بعضی وقتا حتی پیکر شهدا رو تحویل ندادن، این باعث شده که مردم فلسطین صبورتر بشن، مقاومتر بشن.
بله. ما تقریبا این جنگ نهم یا دهمین جنگ اینه، و هر جنگی میاد انگار نمیدونم انگار انرژی میگیرم برای ادامه. من تعجب میکنم، یعنی هر جنگی میاد میبینم که تعداد بچه ها که به دنیا میاد قبل از جنگ قبلیه، میگه بس چی این کار انجام میکنین، میگه ما باید سیاد بشیم، قوی بشیم که بتونیم اینو همشون بکشیم، از زمین ما باید آزاد بشیم.
یعنی مردم غزه و فلسطین هنوز این اراده رو دارن و این امید رو دارن که فرزندانشون صهیونیست رو شکست بدن.
بله. ما اصلا وقت کوچیک بودیم، لاله های مادر این بود که باید بزرگ میشی، حق تو از گردن اونا بگیری.
آفرین. لالایی مادرها اینه.
بله. لاله های مادرامون اینجوری بود. ما به قرآن کنار قصه های شهدای بزرگای فلسطین بزرگ شدیم. اهل فلسطین همشون شهید هستن. ولی چی امروز، چی فردا، چی بعد از 10 ساله. به قول امام میگه شهید یودعه شهید، یکفنه شهید، یحمله شهید، یدفنه شهید، کلنا شهداء، به فدای خاک مقدس مسجد الاقصا. ما برای حضرت پیامبر این کار انجام میکنیم. وعده الهی ما داریم که ما جونمون بودیم توی اون دنیا.
بله.
خاطره که به اون بهش کنار حضرت پیامبر بنشینیم، بهش میگیم حضرت پیامبر ما کوتاه نکردیم. آه. هر چی به دستمون انجام کردیم، هر چی تونستیم کار.
بله.
کردیم به خاطر که جای مقدس اون.
بله.
قبلتین آزاد کنیم.
خانم هر خیلی سوالای من موند، اینکه نظر مردم غزه راجع به جنگ 12 روزه چی بود وقتی ما عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 رو انجام دادیم؟ مردم فلسطین چه حال و احوالی داشتن؟ من اون فریاد اون دختر بچه تو گوشم هست که اللهم سدد رمیهم،
اللهم سدد رمیهم،
اون فریاد میزد از ته دلش فریاد میزد که الهی که اینا این اصابت ها اتفاق بیفته، این پرتاب ها به هدف بخوره. خیلی دوست دارم راجع به اینا هم صحبت کنم ولی حیف که الان دیگه زمان نداریم.
زنده باشید.
ممنونم از شما. با خانم فاطمه زهرا حرب، فعال اجتماعی در غزه صحبت کردیم که پدر بزرگوارشون جناب دکتر استاد عمر حرب که استاد دانشگاه و شاعر بودن، نویسنده بودن، کارگردان تئاتر بودن که به شهادت رسیدن. به قول ابو عبیده عزیز، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم. خواهر خیلی بزرگواری کردید، با شما هم خداحافظی میکنم، لطف فرمودید.
غزه در آتش و دود است، بیا تا برویم، تا یکی وقت شنود است، بیا تا برویم. غزه در آتش و دود است، بیا تا برویم، تا یکی وقت شنود است، بیا تا برویم. خواب بر چشم من خسته نمی آید باز، صحبت از بود و نبود است، بیا تا برویم. تا یکی بی خبر از یاد عزیزان باشیم، گر دلت مدن جود است، بیا تا برویم. غزه در آتش حرمان و تعب می سوزد، تا امید لب رود است، بیا تا برویم. الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است، از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
پویش ملی به عشق پیامبر می بخشم. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعهد هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنماگ ستاد دیه کشور IPRO.IR. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
اصله حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه سرمشق سلام. لحظه هاتون پر از نور و معنا. امروز در برنامه سرمشق قصد داریم درباره وجود درخشان و پر نور پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از منظر کلمات گوهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه با شما صحبت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، امانتداری از منظر نهج البلاغه نه تنها صفت اخلاقی بلکه بنیاد رسالت و شاکله جامعه ایمانیه. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان می کنن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نه تنها کلام خدا رو امانتدارانه به مردم رسوندن، بلکه در رفتار و کردارشون هم الگوی کاملی در این زمینه بودن. ایشون هرگز عهد شکنی نکردن، هرگز دروغ نگفتن و هرگز در امانت خیانت نکردن. این شیوه زندگی بهترین درس امانتداری برای تمام نسل هاست. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. طبق قول و وعده‌ای که دادیم، این هفته هم در برنامه سرمشق شخصیت و اوصاف و سیره اخلاقی پیامبر رو از نگاه علی و نهج البلاغه پی می‌گیریم. وصف روی تو مگر روی تو گوید، ورنه حد ما دیدن و حیرانی و لب دوختن است. افتخار میکنیم که امت رسول خاتم و شیعه علی مرتضی و پیرو اهل بیتیم و راه درست زیستن و خوب بودن رو از اینان میآموزیم. از اوصافی که حضرت امیر برای پیامبر اکرم بیان کرده، امین بودن اوست. هم امین مردم، که در جاهلیت هم مردم او را به عنوان امین و صادق قبول داشتند، و لقب محمد امین از این جهت مطرحه. هم امین نسبت به دریافت وحی و ابلاغ آن. در خطبه 72 می‌فرماید که با عنوان واعیان لوحیک حافظن لعهدک، پیامبر رو هم در درک و دریافت وحی الهی دقیق و آگاه معرفی کرده، هم در انتقال آن. امانت پیامبر در جای دیگر هم مطرحه. فهو امین و کل مأمون و شهید و که یوم الدین. پیامبر امین درستکار الهی در امر دین و قرآن و شاهد الهی بر اعمال روز قیامت. صفت دیگر پیامبر بنده و عبد بودن اوست. عبودیت حضرت. ما در تشهدهای نماز میگوییم اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول عبد بودنش مطرحه، بعد رسالتش. تا عبد نباشه که رسول نمیشه. قرآن کریم هم بارها آن حضرت رو عبد معرفی کرده. عبودیت خدا یعنی آزادگی از هر گونه هوای نفس، دنیا طلبی، مقام خواهی که اینها انسان رو برده خود میکنه، نه بنده خدا. همین شهادت در نهج البلاغه از زبان مولا علیه السلام چنین بیان شده: و اشهد ان محمدن عبده و رسوله و سید و عباده. خطبه 214. نه تنها اون حضرت رو بنده خدا، بلکه سید و سرور بندگان خدا معرفی کرده. در خطبه 26 هم می‌خوانیم ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل. این هم رسالت جهانی اون حضرت رو بیان میکنه که مبعوث هست برای هدایت نه فقط عربها یا منطقه خاص، بلکه بشیر و نذیر برای عالمیان. هم نسبت به آن چه از سوی خدا و مبدع وحی نازل میشه امین هست. پیامرسان صادق، کامل، دقیق و امین که چیزی رو فراموش نمیکنه و جا نمیذاره. امت او هم باید صدق و امانت و عبودیت رو از او به عنوان یک سرمشق در نظر داشته باشن. ای ذات تو از صفات ما پاک، کنه تو برون ز حد ادراک، ای خاک ره تو عرش را تاج، یک پایز قدر توست معراج. قسمت بعد هم این مسئله رو ادامه میدیم.
ابن ابوالحدید یکی از عالمان اهل سنت است که در قرن هفتم هجری قمری میزیست. او در شرح مفصلی که بر کتاب شریف نهج البلاغه نوشته بارها به فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره کرده و قصیده عینیه او در مدح مولا علی علیه السلام با خطی از طلا در اطراف ذریح آن حضرت نگاشته شده. او در مقدمه شرح نهج البلاغه نوشته چه بگویم درباره مردی که دشمنانش به برتری او اقرار کردند و نتوانستند فضائل او را کتمان کنند و کوشیدند که آن نور الهی را خاموش سازند، لذا به تحریف حقایق و عیبجویی از او مشغول شدند و بر فراز منابر او را لعن و ستایش کنندگانش را تهدید کردند و مانع نقل فضائل او شدند، اما هرچه کردند بر عظمت و والایی مقام او افزوده شد، چنان که مشک را هر قدر پوشیده دارند عطرش آشکارتر می شود و آفتاب را با کف دست نمی توان پوشاند.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
همچنان با برنامه سرمشق از رادیو معارف در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. امانتداری فراتر از مال و ثروته. کلام ما، موقعیت ما، مسئولیتی که بر دوش داریم و حتی زمان و عمر ما همه و همه امانت‌هایی‌اند که باید در حفظ اونها کوشا باشیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با روش و منش خودشون در زندگی به ما یاد دادن که چطور میشه با امانتداری بنای مستحکم اعتماد و آرامش رو در جامعه ایجاد کرد. در این راستا بخش دوم سخنان کارشناس استاد جواد محدثی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
از اوصاف پیامبر در نهج البلاغه به عبودیت، به صداقت، به امانت و منذر بودن اشاره کردیم. حضرت رسول از پیامبران اولوالعزم بود، صاحب اراده قوی و عزمی استوار و ایمانی راسخ در انجام تعهدات رسالت و نبوت، و همین اراده است که خلع پول و ثروت و کمبودهای مالی رو جبران میکنه. در خطبه 194 چنین میفرماید: نشهد ان محمدن عبده و رسوله خاض الى رضوان الله کل غمره و تجرع فیه کل غصه. پیامبر در راه رضای الهی در دل هر سختی فرو رفت و در راه خدا جرعه جرعه مشکلات و قصه ها را نوشید، در حالی که بستگان نزدیکش متلون رنگ به رنگ و ناپایدار بودند و بیگانگان در دشمنی با او مصمم بودند. هر کس به طریقی دل ما می شکند، بیگانه جدا، دوست جدا می شکند. پیامبر از خیشاوندان خودش کم اذیت و آزار ندید. ایستادن در مقابل لجاجت و جهالت و عداوت دشمنان خودی عزمی راسختر می طلبه. خلعت الیه العرب و عنتها، عربها که همزبان و هم محلی او بودند برای دشمنی با او زمام مرکبها رو رها ساخته بودند و تازیانه به پهلوی مرکب‌های خود می‌زدند تا بیشتر بتازند، کنایه از شتاب و شدت در عداوت قریش با اون حضرت، یعنی اوج عداوت عرب با اون حضرت. شیشه نزدیک‌تر از سنگ ندارد خیشی، هر گزندی که به هر کس برسد از خیش است. این عداوت‌های دور و نزدیک و خیش و بیگانه اون حضرت رو مصممتر می ساخت در ارسال پیام الهی به مخاطبان و جدیت در ادای تکلیف. در خطبه 72 می خوانیم: غیر ناکل عن قدم ولا واهن فی عزم. امت او که پیرو چنین پیشوا و رسولی هستند چه باید بکنند؟ درس گرفتن از مرام و مکتب او و سرمشق قرار دادن عزم و استقامت و صبوری و تحمل سختی ها در راه دینداری و عبودیت خدا و جهاد با دشمنان خدا. این از سرمشق ما از اون حضرت. کیست این کسوت ناسوت به بر کرده، وان که از ذروه لاهوت گذر کرده؟ خلق او مایه اعجاب خرد گشته، خلق او سید دل اهل نظر کرده. او محمد بود آن مطلع نور غیب، که ز عرش آمده در فرش مقر کرده. آن خدا خوی که رسم و ره گیتی را با کتاب و ادب خیش دگر کرده. تا برنامه آینده خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. با ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد همه شما بزرگواران رو به یگانه هستی بخش جهان می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا، یا علی مدد.
لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
الذین آتینا
زلال جان،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر وجود داریم، تو وجودها انسانیم، تو انسانها مسلمانیم، تو مسلمانها علاقه به قرآن و اهل بیت داریم، سر سفره وحی نشستیم. جزء سوم سوره آل عمران آیه 79 با هم بشنویم.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
هیچ پیغمبر و بشری که خدا به خاطری که کتاب و حکم و نبوت داده حق نداره به مردم بگه عوض خدا بنده ما باشید. پیغمبران حق ندارن به مردم بگن بنده ما باشید. بندگی مال خداست، سجده مال خداست. وارد حرم امام هم شدی میشه آستانه را بوسید، اما نمیشه به امام سجده کرد. سجده مخصوص خداست. بعضی از شیعیان رو علاقه پاشنه ایده رو میبوسن، وقت بعضی از افراد دیگه فکر میکنن که ما داریم به امام سجده میکنیم و اینو برای ما تو کتابا تو حرفاشون دست میزنن، میگن اینها به اهل بیت پیغمبر به امامان معصوم سجده میکنن. نه آقا، ما سجده نمیکنیم. و ان المساجد لله، جای سجده مخصوص خداست. جای سجده چیه؟ پیشونی، دست. حتی دزدی دزدی کرده بود، بحث بود که انگشتشو قطع کنن یا مچشو قطع کنن یا از بازو یا از کتف. امام جماعت فرمود فقط چهار تا انگشتشو قطع کنن. گفتن چرا؟ فرمود و ان المساجد لله، جای سجده مال خداست. یعنی دزد بالاخره ممکنه خواسته بشه نماز بخونه، وقتی میخواد نماز بخونه باید کف دستش به زمین بچسبه. اینجا مسجده، یعنی جای سجده است. محل سجده یعنی پیشونی، دو کف دست، دو کاسه زانو، دو شست پا، اینها مخصوص خداست. سجده مخصوص خداست. و ان المساجد لله، حق نداره. ما کان لبشرن، بشر حق نداره به خاطری که خداوند کتاب و حکم و نبوت داده به مردم میگه بنده ما باشید. من دخترم فرستادم خونه شما خیاطی یاد گیره، چرا بهش میگی جارو کن؟ پسرم فرستادم پلو شما نجاری میکانیکی یاد گیره، چرا بهش میگی ظرفا رو بشور؟ حق نداره به خاطری که حالا شما استاد هستی یا مربی هستی یا سطح تحصیلاتت بالاست مردم به نوکری وادار کنی. در یه سفر چند نفری هر کسی بنا شد یه